رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. اینجا رادیو اقتصاد است و به این برنامه بسیار خوش آمدید. دختر دارم، 13 و 6 ساله. گاهی به تفاوت نسل خودم باهاشون فکر میکنم. ما دهه 60 ها، ما دهه 70 ها، ما دهه 80 ها. این ما دقیقا یعنی چی؟ از کجا نشأت گرفته؟ ویژگی هایی که شاید بین اغلب افراد یه نسل مشترک باشن. ما دهه 60 ها یه سری ویژگی های مشترک داریم که الان تو دهه 40 زندگی با همونه، که فکر میکنم به نوع والدگری خانواده هامون برمیگرده. تفاوت زیادی بین نسل من و دخترامه. البته طبیعی هم هست، بایدم باشه. فرزند آوری، فرزند پروری، آموزش و توجه به تربیت کودکان این روزا خیلی موضوع مهم شده. نمیگم از خودم ناراضیم و خودم رو دوست ندارم، اما خیلی خوب واقفم که یه سری حفره‌های شخصیتی درونم به نوع تربیتم برمیگرده و در مقابل خوبیام هم همینه. صد البته نقش خودم رو در تغییر و تحول و رشدم پررنگ میدونم، اما یه سری چیزا بدون این که بدونم با من رشد کرده و رفته تو مغز و استخونم. به اینا که فکر میکنم موضوع والدگری برام جدی تر میشه و سعی میکنم اثر مخربی رو آینده دخترام نذارم که وقتی 40 سالشون شد بر نگردن به عقب و روزایی رو مرور کنن که من باعث تخریبشون شدم. ثروت خاموش با شما هستیم، با موضوعی که عرض کردم خدمت شما، موضوع سبک‌های والدگری و تأثیر انواع اون بر تربیت فرزندان. روایت برنامه رو شنیدیم. امیدوارم که شما هم کنار بحث ما باشید و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اینجا ثروت خاموش. ثروت خاموش دوستان دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده، تا در کنارشون باشیم و راجع به موضوع برنامه بیشتر از ایشون بشنویم. خانم دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید. متشکرم دعوت ما رو قبول کردید.
سلام خدمت شما شنوندگان رادیو اقتصاد، برنامه ثروت خاموش.
متشکرم. خانم دکتر، وقتی میگیم سبک‌های والدگری، بعضیا البته وقتی نگاهشون میکنیم به سبک والدگریشون میبینیم که اصلا انگار که توی 4 الی 5 دهه قبل دارن سیر میکنن. بعضی هم نه، تو بعضی خانواده هم نه، انقدر این سرعت تغییرشون بالا بوده انگار نگان که مثلا این والد مال مثلا یه دهه قبل بودن. اینقدر تفاوت مگه ممکنه؟ این موضوع به چی برمیگرده؟ به سبک زندگی، به شخصیت افراد، به نوع تربیتشون؟ واقعا از نظر روانشناسی خیلی پیچیده است.
به همه عواملی که شما فرمودین برمیگرده. خواهش میکنم، حالا والدگری یا همون فرزند پروری فرقی نداره، هر دو یکی هستلش. ولی اینکه ما بدونیم اصلا فرزند پروری چیه، این کلمه کلیشه‌ای خب همه جا میشنویم، ولی خیلی از والدین به درستی این کلمه رو درک نکردن، حتی سبک فرزند پروری خودشون رو نمیدونن چیه، و تعدادی از والدین هم بسیار آگاهانه دارن میرن جلو و با توجه به اون چیزی که خواستشونه و نیازشونه، با توجه به اون دارن فرزند پروری میکنن و روش والدگریشون همونه. طبق یکی از مهمترین و معتبرترین نظریه‌های روانشناسی، والدگری یا همون فرزند پروری رو به 4 دسته تقسیم کرده. والدینی که خیلی مستبدن، والدگری مستبدانه، والدینی که خیلی طرد کنندن و رها میکنن، والدین طرد کننده، والدینی که خیلی راحتن، همونایی که میگن ما دوستیم با بچه‌هامون، سهلگیرانه، و والدینی که واقعا اون اقتدار لازم رو دارن. به عنوان والدین یا سبک فرزند پروری مقتدرانه ما میشناسیم که با هر کدوم شیوه مختلف خودشو بر رشد و توسعه فرزند اون تاثیر رو میذاره. ولی خب با توجه به تحقیقاتی که شده میتونه یکیش بهتر از بقیه باشه که در فواصل برنامه عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. خب در این فرصت بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت خانم دکتر باشیم.
لحظه‌های زندگیتون به خیر و به شادی باشه. خیلی متشکرم که با بخش گزارشی ثروت خاموش همراه ما هستید. صاحب چند فرزند هستید؟
یک دختر یک پسر.
دو فرزند.
من دو تا دارم.
به نظر شما چه چیزهایی انگیزه فرزند آوری به زوجهای جوان میده؟
اول اینکه مهر و محبتی که همسر انسان میتونه تو خانواده به انسان بده و اینکه حس مادر شدن رو به خانوم خونه بده، خانواده با اومدن بچه بنیانش محکمتر و محکمتر بشه. دوم اینکه مسئولین باید به فکر زوجا باشن، به فکر زوجای جوان، به فکر خانواده های جوان، چون واقعا الان تو شرایطی هستیم که بیشتر جوانمون بیکار مستجر و اینکه اصلا توان اینکه بخوان یه بچه رو ساپورت کنن که به دنیا بیاد رو ندارن.
خداشناسی، راز خلقت و امید آینده.
من خودم 4 تا فرزند دارم، 2 تا پسر 2 تا دختر و علاقه دارم واقعا به بچه ها.
شما از سر علاقه فرزنداتون به تعداد 4 تا رسودید. حالا به نظر شما زوجهای جوان چه چیزهایی باعث میشه که انگیزه پیدا کنن برای فرزند آوری؟
به نظر من تا زوجهای جوان بچه دار نشن، اصلا به نظر اون به معنی که زندگی تشکیل میشه نمیشه. از اون لحظه که فکر میکنم اولین بچه به دنیا میاد، تازه فکر میکنم زندگی تشکیل میشه، تازه گرم میشه زندگی. خیلی من حتی به دور و بریام، اونایی که تازه ازدواج کردن یا چندین سال بچه دار نشدن، همیشه بهشون میگم شما اولین بچه‌تون که به دنیا بیاد میبینی چه لذتی داره، تازه زندگیتون شروع میشه.
درخواست شما از مسئولین چیه؟
خب شرایط خیلی الان سخته. شما فکر، من خودم دانشجو دکترای حقوقم، بعد مثلا با هر کی صحبت میکنی همه از این دم آره مثلا تو حتما وضعت خوب بوده، تو مثلا داری، من سر این حرفا رو میگم چون واقعا خیلی شرایط مالی سخته.
کمک کنن.
آره خیلی باید بیشتر از اینا، مخصوصا به فرزندا، ولی خیلی باید بیشتر از اینا بها بدن.
چه درخواستی دارید از مسئولین؟
پیگیری ماجرا باشم. واقعا جوانای ما جوانای خیلی پاک و ذات بچهای ما ذات خوبیه، واقعا پیگیرشون باشن، چون نسلمون کشورمون رو به پیری داره میره، باید جلوی این پیری رشدمون رو بگیریم، پیری جمعیتمون رو بگیریم.
ممنونم از شما. ان شاءالله که مسئولین به گفته شهروند محترم بیشتر به فکر جوانای ما باشن، حامی و یاورشون باشن. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
اینجا ثروت خاموش است و رادیو اقتصاد. داریم راجع به سبک‌های والدگری صحبت می‌کنیم. از چند زاویه می‌خوایم بهش بپردازیم. از زاویه روانشناسی، جامعه شناسی و همطور آسیب شناسی که ممکنه در گوشه کنار این موضوع دیده بشه. خانم دکتر، به طور قطع نوع تربیت فرزندان در آینده اونها مستقیما تاثیر گذاره، بر هیچ کس پوشیده نیست.
ببینین، فرزند پروری و سبک فرزند پروری ما بر اساس شخصیت ماست یا نیازهای خاص خود ما. من یک احساس خلأ میکنم، یک احساس نیازی دارم و میام اینو روی سبک فرزند پروریم پیاده میکنم، روی سبک زندگیم پیاده میکنم. یا میتونه اصلا بر اساس الگوگیری باشه، من پدرم اینطوری بود، سبک فرزند پروری اینو از پدرم یاد گرفتم، اینو از مادرم یاد گرفتم. پس میتونه متفاوت باشه، ولی منتها اینه که تمام اینا تعیین کننده سلامت روان کودک ما هستش. سبک تربیتی که من روی فرزندم دارم پیاده میکنم داره سلامت روان فرزند منو تضمین میکنه، که من چجوری فرزندمو دارم تربیت میکنم. وقتی ما میگیم والدگری یا فرزند پروری، فقط رشد جسمی اون فرزند نیست. وقتی کلمه پرورش میاد، مثل یک گلی که شما میتونین گلو بکاری، هر روز آب بدی و املاح لازمو بهش برسونی، یا اینکه اون گلو پرورش بدی، شاخ و برگ اضافه رو بچینی، اطرافش علف‌های هرز رو در بیاری، دقیقاً پرورش فرزند هم به همین ترتیب هست. و با توجه به اون سبک فرزند پروریمون، دیدگاهیه که نسبت به رشد فرزندمون داریم. یه وقت من میگم ببین، من میخوام یه آدم راحت و خوشحال، فقط خوشحال تحویل اجتماع بدم، برام مهم نیست عنوان اجتماعی داشته باشه. سختگیرانه استفاده میکنم، سبک فرزند پروری من خیلی سختگیرانه میشه. من با فرزندم دوستم، خیلی راحت باهاش میرم جلو و نمیخوام اصلا یه فرد موفقی باشه، نمیخوام به فرزندم سخت بگیرم، میگه دکتر تحویل اجتماع بدم. ولی یه زمانی من خیلی مقتدرانه دارم عمل میکنم، یه برنامه‌ریزی میکنم برای فرزندم، برای آینده فرزندم، و میگم باید به این سبک برم جلو. پس با توجه به اون نیازهای درونی خودم میام سبک فرزند پروریمو انتخاب میکنم، و با توجه به اون سبک فرزند پروری در شرایط مختلف و دوره‌های مختلف با فرزندم تعامل برقرار میکنم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر طباطبایی و توضیحاتتون. اینجا ثروت خاموش.
سه سال بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، چرا خیلی از تکالیف این قانون یا هنوز اجرا نشده یا اگه شده ناقص و سلیقه‌ایه؟ ستاد ملی جمعیت برای پاسخ به این سوال نمایندگان دستگاه‌های دولتی رو در یک نشست مشترک دور هم جمع کرد.
در این نشست هم از دستگاه‌ها گزارش کار گرفته شد،
پویش بزرگی رو در دهه فجر خواهیم داشت،
و هم از موانعی پرسیده شد که در عمل به تکالیفشون وجود داره.
یکی از موانعی که داره بحث اینه
طبق گزارش‌های ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه در 3 سال گذشته از 30 همت سهم این قانون تنها 6.5 همتش رو پرداخت کرده.
این روزها کارشناسان ما بست می‌نشینن در کمیسیون‌های تلفیق مجلس، در سازمان برنامه، برای گرفتن تک تک این ریال‌ها.
سازمان برنامه و بودجه هم امیدواره بتونه خودش رو به بودجه جوانی جمعیت نزدیک کنه.
جز اولویت‌های سازمان برنامه بودجه هست به یقین، و انشالله که بتونیم خودمون رو به عدد ابلاغ نزدیک کنیم.
قانون جوانی جمعیت به تازگی 3 ساله شد. آمارهای ثبت احوال میگه تا امروز اجرای تنها نیمی از مصوبات این قانون تونسته نمودارهای جمعیتی رو مثبت کنه.
9% تولد فرزندان سوم رفت بالا، 28% تولد فرزندان چهارم رفت بالا، 51% تولد فرزندان پنجم رفت بالا. این در حالیه که 400,000 تعداد مادرامون کم شد تو این دو سال.
از بین تسهیلات حمایتی این قانون، زمین‌های رایگان و وام‌های ازدواج و فرزندآوری مشتری‌های بیشتری دارند، تا جایی که هنوز بیش از 800,000 متقاضی در صف دریافت این وام‌ها هستند.
ما خیلی هم پیامک داریم که وام‌ها رو جلوشو می‌گیرن، پرداخت نمی‌کنن.
این پول‌ها که پول‌های کمی هم نیست، به عنوان وام ازدواج و وام فرزندآوری داده میشه، نه در ازدواج اثری داشت، فرزندآوری هم کمتر شده.
هدف از تصویب این وام‌ها هم به گفته سیاست‌گذارانش چیزی فراتر از اثرگذاری صرف بر رشد جمعیت بوده.
اگر این باعث افزایش آنچنانی نرخ باربری هم نشه، ببینید شما دارید از خانواده حمایت می‌کنه. حمایت از ازدواج خودش کمک میکنه در درجه بعدی به افزایش فرزندآوری، ولی در درجه اول ما حمایت از خانواده رو در انجام میدیم، کم شدن آسیب اجتماعی در جامعه.
تشکیل کارگروه ویژه جوانی جمعیت در شهرداری تهران برای به ثمر رسوندن اقداماتی که گفته میشه فراتر از تکالیف قانونی شهرداریه.
بعد از 3 سال این اولین جلسه ستادی شهرداری با موضوع جوانی جمعیته.
چرا انقدر با تأخیر این جلسه برگزار شد؟
ما اقدامات خودمون رو دنبال کردیم. امروز که دور هم نشستیم موضوع ما فراتر از قانونه.
در حالی که چهره پایتخت چندان حال و هوای خانواده‌های خوش جمعیت رو نداره، شهردار اما از برنامه‌ریزی برای تغییر این چهره میگه.
2 ماه آینده بسته عملیاتی رو با قدر و سهم تمام معاونت‌ها و مجموعه‌های خودمون رو ارائه می‌کنیم که کفش اجرای قانونه.
و یک وعده فراتر از قانون دیگه هم به سایر دستگاه‌ها.
ما از بُعد مسئولیت پذیری به اونها هم کمک کنیم که اونها هم بتونن به این قانون و قاعده عمل بکنن.
4 سال بیرون چی کار میکنی؟ چرا این همه گریه کردی؟
و تصاویری هم ببینید از لحظه های پدر و دختر.
انقدر گریه کرده مجبور شدم بیارمش بیرون، هیچ کی تو خیابون نیست.
در شرایطی که استفاده تبلیغاتی بعضی خانواده‌ها از بچه‌هاشون در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته، بعضی هم با حفظ حریم کودک شیرینی‌ها و طنزهای بچه‌داری رو به اشتراک می‌ذارن.
با برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و داریم راجع به سبکای والدگری و تأثیر انواع اون بر تربیت فرزندان صحبت میکنیم. از نگاه روانشناسانه هم دکتر طباطبایی دارن به ما کمک میکنن، و اما به لحاظ جامعه شناسی هم میخواییم کمک بگیریم و صحبتهای ارزشمندی رو بشنویم از جناب آقای دکتر حسن قره‌باغی، فارغ التحصیل علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی، فعال جمعیت و عضو هیئت علمی دانشگاه ملی ملایر. آقای دکتر قره‌باغی درود بر شما، متشکرم که این فرصت رو به ما دادین. خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین عرض احترام خدا قوت خدمت خانم دکتر و آرزوی سلامتی و موفقیت برای مردم عزیز ایران. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر قره‌باغی، سبکای والدگری. ما داشتیم با خانم دکتر طباطبایی صحبت میکردیم راجع به همین موضوع که بعضی اینقدر تغییرات شگرفی در این سبک والدگریشون هست که حالا انگار که از زمانه هم جلوتر افتادن، بعضی هم نه، همچنان در 40-50 سال پیش دارن سیر میکنن. حفظ کردن این تعادل بین این دو تا سبک و پیشرفتن با جامعه امروز فکر می‌کنم بر لبش شمشیر باشه. نظر شما چیه؟
بله، استفاده کردیم از مثال خانم دکتر و به خوبی اشاره داشتن به فضایی که امروز ما با اون روبرو هستیم. این روش‌ها و راهکارهای متداولی که امروز والدین استفاده می‌کنن و با اون فضا استراحت ورود میکنن در عرصه تربیتی، اسم علمیش دقیقا میشه سبک والدگری. و امروز ما یک توافقی بین فضای جامعه شناختی و همچنین فضای روانشناختی داریم که ما تقریبا دیگه همه متون روی 4 سبک والدگری به نتیجه رسیدن که حالا توضیحات کامل اون رو خانم دکتر حتما ارائه میدن. و وقتی هم که راجع به اینها صحبت میکنیم افراد ناخودآگاه خودشون رو تو یکی از این سبک ها میبینن. این سبک ها حالا چه در واقع عنوان مقتدرانه، چه مستبدانه، چه سهمگیرانه و یا چه طردکننده توی اونها عنوان بگذاریم، مطمئنن متأثر از فضاهای مختلفی هستند. این فضاها یه بخششون در گذشته افراد هست و سبک تربیتی والدین خود پدر مادرهای امروزی، یه بخشش در نظام آموزشی ما هست و یه بخش اون در فضای مطالعاتی پدر مادر ما که امروز وظیفه تربیتی بر عهده دارن و از همه اونا مهمتر یه بخش ریشه مهمش در نظام آموزشی ما هست. قطعا زمانه ما، قطعا شرایط اقتصادی ما، شرایط اجتماعی ما، رشد فکری ما، همه اینها میتونه به این سبک ها مؤثر باشه. اما چیزی که مهمتر هست این که کدوم یک از این سبک ها ما رو کمک میکنه که آدم های موفق تری رو تحویل جامعه بدیم. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. نظر خانم دکتر رو هم بدونیم راجع به صحبت های آقای دکتر عرباقی.
خواهش میکنم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
سعادتیه که از علمتون امروز استفاده میکنم من. در خصوص خواهش میکنم، دقیقا سبکای فرزند پرورین که شما فرمودین برمیگرده گاهی به عقبه و به جلو، این که من میخوام فرزند پروریم در چه زمینه ای باشه. یه موقعی مد نظر من نظم آقای دکتر، یه موقعی فقط میخوام فرزندم رو به سمت برقراری ارتباط ببرم یا انتظارات و بیان احساسات و عواطفش ببرم، ولی در کل این حالا والدگری به قول شما یا فرزند پروری بر یه اساسه محبت و کنترل که از طریق پدر و مادر انتقال پیدا میکنه. یعنی اساسش بر این هستش که ما بر اساس این منون دستبندی رو عرض میکنم خدمتون. حالا سبکای جدیدتری هم اومدن، سبک هلیکوپتری میگن که تقریبا شبیه سبک مقتدرانه هست، یا سبک آزاد میگن. حالا سبکای جدیدتری هم اومده که من بر اساس اون چهار سبک دستبندی رو دارم عرض میکنم خدمت شنوندگان.
بله.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر طباطبایی و متشکرم از آقای دکتر قره‌باغی. آقای دکتر، ما جمله پایانی از شما بشنویم، بیش از این مصدی اوقات نشیم، خیلی کوتاه. متشکرم.
خب برنامه‌شون اشاره مستقیمی داره به فضای اصطلاحاً جمعیت و خانواده و خانم دکتر هم به خوبی اشاره کردن به فضای سبکای فرزندپروری. ما اگر بخوایم واقعا یه نگاه بلند مدتی داشته باشیم نسبت به این که فرزندان خوب و سالم و در عین حال متعددی رو تربیت بکنیم و اصطلاحاً به ثمر برسونیم، به نظر میرسه که چند تا نکته خیلی مهم هست. نکته اول این که این فرزندان حتما عزت نفس داشته باشن و در آینده خودشون رو و در واقع اطرافیانشون رو متأثر از تکانه های رفتاری خودشون نکنن.
بله.
نکته دوم این که حتما این فرزندان شاد باشن و عوامل شادی رو فقط در متغیرهای بیرونی نبینن. و نکته سوم این که این فرزندان بتونن ارتباط بگیرن و تعامل همه جانبه با اطرافیان خودشون داشته باشن و جنبندی این که بتونن حل مسئله داشته باشن. این چهار مورد باعث میشه که خانواده های ما پر جمعیت تر باشه، شلوغ تر باشه.
بله.
و ما آینده خوبی رو انشالله در خدمت این عزیزان
باشه. انشاءالله. ممنونم از شما آقای دکتر حسن قره‌باغی، فارغ التحصیل علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی، فعال جمعیت و عضو هیئت علمی دانشگاه ملی ملایر. بزرگوارین، متشکرم از شما، معید باشید و خدا نگهدار.
ممنونم، خیلی لطف کردید، موفق باشید.
اینجا ثروت خاموش.
مهاجرپذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم جلانکشه تارم.
شرایطی که این روستا داشته مهاجرپذیر بوده.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
کاهش پیشرفت های دانش بنیان مبتنی بر علوم نوین.
بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالخوردگی جمعیت کشور.
من دوست داشتم یک خواهر دیگه هم داشته باشم.
قاعدتا اون فرصت‌هایی رو که میتونست بازی‌های خیلی لذت بخش و سالمی رو با خواهر یا برادرش تجربه بکنه اونها رو نداره.
در ثروت خاموش.
من خواهر ندارم.
داداش ندارم.
من تک فرزندم.
من داداش ندارم.
من می‌خواستم داداش داشته باشم اما داداش ندارم.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
در ثروت خاموش امروز داریم راجع به سبکای والدگری و تأثیر انواع اون بر تربیت فرزندان صحبت میکنیم. در میزه گرد امروز اون در خدمت آقای دکتر قره‌باغی بودیم از طریق امواج، ولی همچنان در محضر گرم خانم دکتر طباطبایی جبلی هستیم. خانم دکتر، تربیت فرزندان، گاهی وقتا بزرگترها میگن چقدر سخت میگیرید شما، ازدواجی هست و فرزندی به دنیا میاد و اونو با عشق و محبت در سینه خود تربیت میکنی و بچه‌ای که عشق بگیره در آینده زندگی خوبی خواهد داشت. آیا عشق و محبت کافی است برای سبک فرزندآوری و والدگری؟
محبت و کنترل هر دو پایه‌های والدگری و فرزندپروری هستش. ما توی اون چهار بخشی که عرض کردم خدمتتون، مثل فرزندپروری یا والدگری مستبدانه، کنترل خیلی بالاست و محبت خیلی کم. توی اون طرد کننده ها که رها کردن دقیقاً برعکس اینه. کنترل و محبت هر جفتش کمه. اونایی که خیلی سختگیرانه و راحتن، والدایی که خیلی راحت میگیرن، همونطور که شما فرمودین مثل قدیم، اینه که خب اینا کنترل خیلی کمی دارن و محبت و عشق خیلی زیاد، که این هم باعث یک سری از آسیب‌هایی برای فرزندان در آینده میشه. و بهترین سبک مقتدران است که کنترل و محبت هر دو زیاده، با هم در یک تعادلی میرن جلو، هم کنترل هم محبت. توی فرزندپروری مستبدانه با نظم و با انضباط این دسته خیلی، یعنی قوانین میذارن برای فرزندشون و محبت واقعا خیلی کمه، به شکل یک همکار نگاه میکنن. مثل قدیم که میگفتن پدر من نظامیه، مثل نظامی با ما رفتار میکنه، دقیقا مستبدانه همون شکل هستش. کنترل بالا، محبت کم، قوانین برای بچه تعیین میکنن، در خیلی از مسائل و تصمیم گیری ها بچه رو اصلا دخالت نمیدن، نه اینکه دخالت مستقیم، ولی به هر حال باید از فرزندان مشورت گرفته بشه تا اینا یاد بگیرن مشورت درست کردن و مهارت حل مسئله رو و تکنیک های تصمیم گیری رو. همه اینها چیزاییه که به صورت مشاهده‌ای در ابتدا فرزندان از ما والدین آموزش میبینن و یاد میگیرن. معمولا این والدین با بچه ها گفتگویی ندارن و انتظاراتشون از فرزندانشون خیلی بالای انتظار از فرزند و متاسفانه انعطافی هم این والدین مستبد ندارن، که این باعث میشه در نهایت فرزند احساس کنه که حمایت کمی از سمت والدین میشه، اون مراقبت عاطفی لازم رو نمیگیره و در آینده دچار آسیب‌هایی میشه. اون مهر و محبت یا میتونه در فرزندش بسیار افراطی شکل بگیره وقتی میخواد انتقال بده، یا همین سردی در روابطو داشته باشه. حالا اگر که زمان داریم من سبکای دیگه فرزندپروری رو عرض کنم خدمتتون، رو توضیح بدم.
خواهش میکنم.
یه فرزندپروری که سبک قدیما بود خیلی سختگیرانه است، خیلی آسونه. اینجا هیچ قانونی برای بچه تعیین نمیشه. کنترل طبیعتاً خیلی پایینه و محبت خیلی بالا. خیلی با عشق، خیلی با دوست داشتن. اینا هم پدر مادرایین که میگن ما دوست بچه‌مونیم. و این باعث میشه که یه آسیبی ببینه، چون ما در جاهای مختلف معناهای مختلف داریم. شما میتونی دوست دوستت باشی، ولی تا سن جوانی فرزندت طی نشده نمیتونی دوست بچت باشی، باید والد فرزندت باشی و نقش خودتو اینجا معنا بکنی. متاسفانه این معنا رو ندارن و این باعث میشه که اون هویتی که باید فرزند پیدا بکنه بین این خانواده کمتر پیدا میکنه.
خواهش میکنم. حالا موارد دیگر رو هم در بخش بعدی از شما بشنویم. متشکرم. شنونده‌های عزیز با ما در ارتباط باشید. اینجا ثروت خاموشه، اما شما شنونده خاموش نباشید، برای ما پیام ارسال کنید. اما در این بخش از برنامه میخواییم صحبت‌های آقای دکتر عباس علی یزدانی، استادیار دانشگاه، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران ایران رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه.
ضروره که فرزندان فعلی که قرار نسل بعدی ما رو تشکیل بدن، قرار هست که انسانهایی گفتگو محورتر، منطق پذیرتر و البته بیش از ما دوست داره محیط زیست باشن، یا حالا به یه تعبیر دیگری قرار هست نسل رمانتیکتری رو ما در آینده داشته باشیم. به نظرم میاد که آن تلاشی رو که ما میکنیم برای یک فرزند پروری یا در واقع ایجاد یک خانواده گفتگو محورتر، دموکراتتر و در حقیقت مطلوبتر، به گونه ای که هم نفع خودش رو و هم نفع دیگران یا به اصطلاح جامعه رو ببینه، هم برای نسل امروز ما یک سرمایه ایجاد خواهد